جاویدی فیلمنامه جدیدی رو نوشته، اما برای اسم گذاریش دچار شک و تردید میشه. پس به سراغ خاطرات کودکیش میره. سلام، سلمان خورشیدی هستم و شما رادیو سانسور رو گوش میدید. ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستان‌ها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلم‌های تاثیرگذار سینما ایران رو براتون تعریف کنیم. این قسمت سرخ پوست. توی خیابون فناخسرو حوالی میدون تجریش یه خونه قدیمیه که داخلش یه آقای 90 خورده ساله در مقابل یه مرد میان سال نشستن. اونا دارن درباره یه موضوع حساسی با هم صحبت میکنن. موضوع چیه؟ خاطرات اون آقای مسنه که برای اون آقای میان سال داره تعریف میکنه. این آقای مسن کیه؟ ایشون جناب تیمسار کورنگی هستن. جناب کورنگی دهه 40 رئیس زندان قصر تهران بودن. در مقابلشون آقای نیما جاویدی نشست. نیما جاویدی کارگردان و نویسنده فیلم سرخپوست. جاویدی متولد 10 اسفند سال 1358. بعد از یه سری کار کوتاه اولین فیلم بلندش به نام ملبورن رو تو سال 92 میسازه. ملبورن فیلم خیلی موفقی بود توی جشنواره‌ها و جاویدی سراغ فیلم دومش میاد. همونطور که گفتم اینا دارن در رابطه با خاطرات تیمسار کورنگی با هم صحبت میکنن، مخصوصا تجربه هایشون در اداره زندان. حالا چرا؟ نیما جاویدی برای فیلم دومش با یک ایده پیش آقای تیمسار کورنگی میاد. نطفه این ایده از شهر یاسوج، فرودگاه یاسوج پشت به پشت زندان این شهر و اختلافای زیادی تو سالهای اخیر برای بزرگتر شدن فرودگاه و مشکلاتی که این زندان در راستای همین رشد فرودگاه ایجاد کرده بوده. بین شرکت فرودگاه‌ها و مدیر کل زندان‌ها اختلافاتی به وجود میاد. جاوید این خبر رو میخونه و نطفه این ایده تو ذهنش کاشته میشه. نیما جاویدی با همین ایده جلسات متعددی رو با تیمسار کورنگی ترتیب میده. چالش اصلی که این دو نفر با هم داشتن تفاوت در جهانبینی و نگاه و اندیشهشون بوده. همونطور که گفتیم خب جناب تیمسار کورنگی با شغلی که داشته در زندان و در ارتباط با زندانی و در ارتباط با باتوم و میله و اتفاقات این شکلی و نیما جاویدی با روحیه یک هنرمند.
جمع کل ورودی هم گرفتین؟
جمع کل که نیاز نبود، زمانم میبرد. میگیریم اگه بخواییم، ولی همون بند به بند داشتیم جمع میزدیم که دیدیم بند سه یکی کم داره.
جمع خروجی چی؟
اون درست بود آقا، با حساب سید داود که این بره میشه همون جمع کل 832 نفر. که
سید داود که اون بره؟
شما گفتین خودتون میارینه. راست میگه قربان، سید داود الان اومد تو زندان جدید هست. من اونور توی بند دیدمش.
من فرستادمش با ماشین آخری. تو دیدم کارش تموم شد اینجا.
درازا واسه. یعنی آمار خروجیت به جای 832 نفر 831 نفر بوده؟
بله، چون قرار با شما بیاد صدا بود. منم گفتم 831 نفر درسته دیگه. ولی اگه صدا بود اون بر باشه که.
در اصل نگهبان داریم؟
بله آقا، اسدی هست.
نگهبان برجک‌ها رو برگردون سر جاشون.
چشم.
پس با این حساب؟
این چوه هنوز. تو با اینا برگرد، کسی نباید بگیره.
میخوایم بگم مددکارش بیا؟ بفرستش بیا شما بدم.
ناجی دو تا نفر بردار از بالا شروع کنین گشتن. وجب به وجب.
چشم خور.
برو دیگه، چرا بایستدی؟ سلولش کدوم بوده؟
سلول 5 تو بند 3. همون کوچیکه آقا.
جاویدی از کجا پیدا میکنه تیمسار کورنگی رو؟ در راستای همون ایده زندان داشته تحقیق میکرده و چند تا مصاحبه میبینه از تیمسار کورنگی که خاطرات خودشون رو داشتن میگفتن. سعی میکنه از طریق دوستان خبرنگاری که داشته شماره تلفن آقای کورنگی رو پیدا بکنه. یه شماره تلفن ثابت پیدا میکنه و چند بار تماس میگیره، کسی تلفن رو جواب نمیده. در آستانه ناامیدی بوده که تیمسار کورنگی بالاخره تلفنش رو جواب میده و سعی میکنه که نیما جاویدی قراری رو تنظیم بکنه برای مصاحبه ها با تیمسار کورنگی. تیمسار کورنگی متولد سال 1307 هستن. سال 1327 وارد دانشگاه افسری میشه، سال 34 فارغ التحصیل میشه و از سال 43 با مدرک کارشناسی ارشد حقوق وارد فضای زندان ها میشه. سال 1343 به عنوان رئیس زندان قصر تهران منصوب میشن. حالا جالبه تو پرانتز بهتون بگم که خود زندان قصر سال 1307 به دستور رضاخان به عنوان اولین زندانهای مدرن ایران ساخته میشه، بر روی خرابه های یکی از قصرهای دوره فتحعلی‌شاه. اگرچه بعد از انقلاب سال 82 کارکردش عوض میشه و تبدیل میشه به باغ موزه قصر که همین الانم هست توی تهران. وقتی که تیمسار کورنگی به عنوان رئیس این زندان منصوب میشه تو سال 1343 تغییرهای زیادی رو تو زندان ایجاد میکنه تو همون دوره ها. یعنی سعی میکنه فضای زندان رو کمی به سمت آموزش ببره، فضای فرهنگی رو بیشتر بکنه و حتی تغییراتی در معماری و ساختار زندان هم ایجاد میکنه. حالا پرانتز رو ببند. برای جلسه اول نیما جاویدی فیلم ملبورن، یعنی فیلم اول خودش رو هم میبره برای آقای کورنگی و سعی میکنه که خاطرات ایشون رو به شکل صمیمانه‌ای بشنوه و از همون خاطرات استفاده بکنه در پردازش فضای داستان خودش. هر کدوم از جلسات بیشتر از 2 ساعت، خب گفتیم دیگه سن آقای کورنگی بالا بوده و هر کدوم از جلسات بیشتر از 2 ساعت طول نمی کشیده. جاویدی سعی می کرده کمتر صحبت بکنه و بیشتر خاطرات آقای کورنگی رو ضبط بکنه و بشنوه. ببینید، موضوع حساسیه. جاویدی می خواسته از تمام وجوه این شغل اطلاعات کسب بکنه. مثلا از معماریش بیشتر بدونه، دیسیپلین، قوانین و قواعد و خیلی جزئیات دیگه‌ای که فقط تیمسار کورنگی در رابطه با اون اطلاعات داشته. نکته جالبه، ببینید، معمولا میگن کسی که قراره فیلم بسازه یا فیلمنامه‌ای بنویسه باید خودش رو به جغرافیای اثر نزدیک بکنه. کی به جغرافیای اثر نزدیکه؟ کسی که تو اون فضا زیست کرده. پس میتونه زاویه دید درستی رو به مؤلف یا فیلمساز بده. نیما جاویدی گزینه داشته که مثلا به اطلاعات مدیا بسنده بکنه، بره سراغ فیلم‌هایی که تو این سبک، حالا چه ایرانی که خیلی محدوده چه خارجیه، اونا رو به عنوان ریفرنس قرار بده. ولی قطعاً کسی که تو اون جغرافیا زیست کرده و اون فضا رو لمس کرده میتونه اطلاعاتی رو به شما بده که اطلاعات دست اولیه و قابل پردازش و توسعه است. اون وقت اثری داره تولید میشه که هم برای مخاطب باورپذیره و هم جذابیت لازم رو داره برای اینکه بتونه به تماشاش بشینه. برای مثال آقای کورنگی مثلا توی یکی از خاطراتش تعریف میکنه که توی یکی از زندانهایی که کار میکرده در آبادان، یه زمان تو اون سال شورشی صورت میگیره و برای کنترل شورش از گاز اشکاور استفاده میکنن. آره، گاز اشکاور خیلی عجیبه، مثلا توی سال 40 از گاز اشکاور استفاده میکردن، ولی خب بوده و از گاز اشکاور استفاده میکردن. همین کمک میکنه به جاویدی که همون سکانسی که از گاز اشکاور استفاده میکنن برای پیدا کردن سرخپوس رو بتونه پردازش بکنه. همین اطلاعات جلوتر خیلی کمک میکنه به نوید محمدزاده در نقش نعمت جاهد که بتونه یک شخصیت چند بعدی رو ارائه بده. انگار نوید محمدزاده یک کپی دیگه از سیمسار کورنگی و هر جزئیاتی که میخواسته رو میتونسته با استفاده از اون مرجع، با استفاده از اون رفرنس برای خودش به دست بیاره.
در اصلی بسته است. نگهبانه برجک هم بودن. ما هم الان میدونیم که اینجا ایم. نمیتونی بری بیرون. ای تا پنج دقیقه دیگه خودت بیای وسط حیاط هوا خوری و وقت خود رو بیشتر از این نگیری اون وقت هم رو فکر باید کنی
نشون رو با هم بیرون کنم
در این سالونا همشون رو بزن پنج دقیقه دستم یعنی شد
جاویدی سراغ کتاب‌ها هم میره. چند تا کتاب پیدا می‌کنه در زمینه معماری زندان‌ها و همچنین چند تا پایان‌نامه از دانشجوهای دانشگاه افسری که برای فارغ التحصیلی شهربانی اونا رو تدوین کرده بودن، از اونا هم استفاده می‌کنه. اما فقدان تصویر یکی از چالش‌هایی بوده که نیما جاویدی باهاش رو در رو بوده. اطلاعات بسیار محدود بوده، به همین دلیل اهمیت حضور تیمسار کورنگی برای ما مشخص میشه. اما چرا فیلم سرخپوست رو من انتخاب کردم؟ شاید اینجا جاش باشه که مقداری توضیح بدیم چرا سرخپوست. من فکر میکنم که در نسل جدید فیلمسازان ایرانی سرخپوست داره جریان جدیدی رو به وجود میاره. ما قرار نیست خیلی در رابطه با محتوا صحبت بکنیم، اما شیوه قصه‌گویی این فیلم و قدم‌هایی که داره رو به جلو برمی‌داره از آدم‌های نسل جدید، ببینید آدمایی که تو این فیلم دارن کار می‌کنن آدمایی هستند که همه‌شون در رده سنی مثلا متولد 58-59 هستند و این آدم‌ها دارن حرف جدیدی در سینما می‌زنن، قصه‌های جدیدی رو دارن تعریف می‌کنن که مخاطب رو تحت تأثیر خودش می‌ذاره و دارن وارد فضاهایی میشن که کمتر سینمای ما تجربه کرده. من اگر بخوام تجربه شخصیم بگم، توی همون سال تو جشنواره فجر کلی فیلم دیدم که آنچنان به دلم نشست، اما سرخپوست خستگی اون فیلم ها رو برای من از بین برد و حس کردم داره قصه میگه که تا لحظه آخر منو همراه خودش میبره. حالا توصیه میکنم که فیلمو ببینید. حالا چند جا دیگم توی خود پادکست ارجاع میدم که نیاز این فیلمو ببینید برای اینکه اطلاعات من شاید به کارتون بیاد، اما در صورت فکر میکنم که سرخپوست فیلم قابل توجهیه. بگذاریم. پروسه نگارش برای نیما جاویدی هلوش 5 ماه طول میکشه و جاویدی این کار رو به تنهایی انجام میده. اما اسم سرخپوست از کجا میاد؟ همون جلساتی که گفتم تیمسار کورنگی با نیما جاویدی داشته، به جاویدی میگه که توی اون دوره فکر کنم هنوزم همینطوری هست که زندانیا برای خودشون القابی داشتن، اسمهایی برای خودشون میذاشتن و این اسمهایی جوری نبوده که حتی بین خود زندانیا به اون اسم طرف رو صدا بکنه، حتی زندانبان ها هم به همون اسم طرف رو میشناختن. شبیه این کاری که مثلا توی مدرسه و اینا خودمون میکردیم، رو آدم ها اسم میذاشتیم، یه همچین چیزیه با توجه به صفاتشون. نیما جاویدی حس میکنه که باید کاراکتر اصلیش یک همچین لقبی داشته باشه. سراغ چند تا گزینه میره. اولین گزینه جادوگر بود، اما جلوتر حذفش میکنه و نمیذاره که اسم جادوگر روی فیلمنامش بمونه. چرا؟ چون اسمی کرده که شخصیتی با اسم جادوگر نیاز به قدرت‌های ماورایی داره و این فیلم تلاش می‌کنه بر پایه ادله و منطق پیش بره. قدرت ماورایی باعث می‌شده که این دوئل بین نعمت جاهد و احمد سرخپوست کمی توازنش به هم بریزه و جاویدی می‌خواسته که سعی کنه از ادله منطقی نه قدرت‌های ماورایی در این فیلم استفاده بکنه، کاملاً از فضای منطق پیروی بکنه. در نتیجه اسم جادوگر رو کنار می‌ذاره. بعدش سراغ اسم اسکیمو میره، احمد اسکیمو. اما فکر میکنه هیچ اسمی بهتر از سرخپوست نیست. از کجا میاد؟ از خاطرات کودکی خود نیما جاویدی و فیلم‌های قدیمی و وسترنی که ما می‌دیدیم، شخصیت‌هایی که به صورت پیش‌فرض می‌شناسیم از سرخپوستا، کاراکترهای عمیق با مثلا فرض کنید به جهان‌بینی خاص و یک نگاه متفاوت و تا حدودی مرموز. همین پتانسیل فضایی رو ایجاد میکنه که جاویدی دست ببره به صندوقچه خاطرات کودکیش و اسم سرخپوست رو از اونجا برداره. اولم اسم فیلمنامه رو احمد سرخپوست میذاره، بعد حس میکنه که اسم اون احمد هم اضافه است و خود سرخپوست رو تک نگه میداره به عنوان نام این فیلمنامه.
چی گفت در گوشت؟ ایچی
نگفت. ولیکن در گفت. ولیکن. ولیکن. ولیکن
اینو کی به داده دخترم؟
ولیکن قسم بده.
از کی گرفتی اینو؟ ببین منو، اگه بهم نگی نمیذارم بری. بابا تو به داده نم؟ سکرت از بابا تو گرفتی نم؟ کجا دید بابا تو؟ اینو بابا تو به داده داره؟ جمع منو بده، از بابا تو گرفتی نم؟ منو نگاه کن، کجا دید بابا تو؟ جمع منو بده، کجا دید بابا تو؟ منو نگاه کن، گریه نکن، منو نگاه کن. بابا تو کجا دیدی؟
من دادم بهش اینو. توی یکی از سلولا پیداش کردم، دیدم داره بازی میکنه، دادم بهش.
پروسه پیش تولید این فیلم، یعنی پیدا کردن، حتی قبل از پیش تولید میتونیم بگیم پیدا کردن تهیه کننده و سرمایه گذار، نسبت به فیلم اول جاویدی یعنی ملبورن تا حدودی آسون تر بوده. هلوهوش 5 ماه بعد از اینکه فیلم نامه رو تموم میکنه، زمان میبره تا بتونه قرارداد ببنده با تهیه کنندش. تجربه قبلی که توی ملبورن نیما جاویدی داشته با آقای نوروز بیگی بوده. جاویدی اول سراغ ایشون میره و ایشون هم علاقهشو نسبت به فیلمنامه ابراز میکنه. یه 2-3 ماهی طول میکشه تعاملات، اما به اتفاق قرارداد نمیرسه. بعد جاویدی فیلمنامه رو به آقای مجید مطلبی میده و آقای مطلبی هم شرایطی رو فراهم میکنه برای اینکه بتونن قرارداد رو امضا بکنن. تو همون روزای اول، 2-3 روز اول، آقای مطلبی نوید محمدزاده رو در جریان این پروژه قرار میده و فیلمنامه رو به دستش میرسونه. 3-4 روز بیشتر طول نمیکشه که محمدزاده هم قرارداد رو با آقای مطلبی میبنده. نقش نعمت جاهد 10-12 سال از خود نوید محمدزاده بزرگتره، که خب این یک چالشی بوده هم در صدا هم در فیزیک. جلسات تمرین زیادی رو داشتن و نوید محمدزاده تغییر توی وزنش ایجاد میکنه برای اینکه بتونه به این کاراکتر نزدیک شه. سعی میکنه تمرینای زیادی رو داشته باشه برای اینکه بتونه صداش رو چند سالی پیرتر بکنه و خب ارتباط با تیمسار کورنگی هم خیلی بهش کمک میکرده برای اینکه بتونه این شخصیت رو بهتر درک بکنه. بعد از نوید محمدزاده، آقای مطلبی با پریناز ایزدیار هم صحبت میکنه، اونم ابراز علاقه میکنه نسبت به این فیلم نامه و با ایشون قراردادی رو منعقد میکنن. مانی حقیقی توی ملبورن قبلا تجربه همکاری داشته با نیما جاویدی. خود نیما جاویدی ایشون رو برای این فیلم هم دعوت میکنه و مانی حقیقی هم میپذیره. ما از مانی حقیقی بیشتر گفتیم در اپیزود اژدها وارد میشود و خب در این فیلم هم در کنار نیما جاویدی حضور داره.
میگم فقط اگه جایی باشه نتونه بیاد بیرون ممکنه خفشه.
منم اگه نتونم پیداش کنم منتظر خدمت میشم، زندگیم نابود میشه. اگه کمک خواستید آدرسم با صدای بلند، خیلی بلند.
مهدی بدرلو مدیر تولید کار با گروهش سعی میکنه که لوکیشنی رو پیدا بکنه با توجه به چیزی که جاویدی در فیلمنامه نوشته بود. چه در تهران و چه در شهرستانها شروع میکنن به گشتن، اما لوکیشنی رو پیدا نمیکنن که با مختصات نوشته شده توسط نیما جاویدی همخوان باشه. پس گروه تصمیم میگیره که لوکیشن رو بسازن. وقتی که میخوان لوکیشن رو بسازن دیگه چندان مهم نبوده که در کدوم منطقه قرار داشته باشه، فقط میخواستن یک زمین بزرگی رو داشته باشن برای ساخت لوکیشن و خب به تهران هم نزدیک باشه. حدود 3 ماه طول میکشه توی سوله‌ای در احمدآباد مصطوفی که لوکیشن رو، گروه صحنه بسازه. غیر از دو تا بخش که یکیش در ملارد و یکیش تو حوالی جاده قم بخشای خارجیه، بقیهش همه تو این سوله احمدآباد مصطفی فیلم برداری میشه. یکی از چالشایی که گروه اون زمان موقع فیلم برداری داشته، تئاترهایی بوده که نوید محمدزاده باید توی اون حضور می‌داشته. یعنی هر شب اجرا داشته محمدزاده، و برای اینکه خودشو بتونه به تالار وحدت برسونه، هول و هوش ساعت 4 باید گروهو ترک می‌کرده. این وضعیت شرایط خاصی رو برای گروه برنامه‌ریزی به وجود میاره که حتماً سکانس هایی که پلان هایی که آقای محمدزاده توش حضور دارن باید تا اون ساعت تموم میشده. خب میدونیم گریم سنگینی هم داره نوید محمدزاده، یه تایمی طول میکشیده که اجرا بشه گریم و بعدش باید سکانس ها رو میگرفتن، بعد گریم پاک بشه، ایشون بتونه خودش رو به اجرا برسونه و همین چالشی رو ایجاد میکرده برای گروه برنامه ریزی و همچنین تولید. چالش دیگه که داشتن آب و هوا بوده. خب کار توی نیمه دوم اردیبهشت کلید میخوره و وضعیت آب و هوایی تو اون موقع بسیار متغیر بوده. تغییری که باعث میشده ابتدای سکانس رو که شروع میکردن مثلا آفتاب بوده، بعد هوا ابر میشده یه دفعه. و مشکلات زیادی رو برای گروه فیلم برداری به وجود میآورده. حالا چرا؟ من اینجا توضیح بدم که برای اون دسته از دوستانی که شاید اهمیت این مشکل رو میخوان بهتر متوجه بشن. تداوم اصل بسیار پر اهمیتیه، حداقل در طول یک سکانسی که مثلا ممکنه یه دقیقه یا دو دقیقه باشه، که فیلم برداری کردن اون سکانس شاید هلوش 6-7 ساعت طول میکشه برای همون یک دقیقه خروجی، و نیاز به این دارن که تداوم داشته باشه شرایط محیطی که یکی از مهمترینش نوره. وقتی نور داره تغییر میکنه، عملا ما اون تداوم رو از دست میدیم و روی کرده گروه فیلم برداری نسبت به هوای آفتابی و هوای ابری یا حالا در ساعت‌های مختلف روز باید متفاوت باشه، از تجهیزات متفاوتی باید استفاده بکنن برای اون سکانس. در نتیجه تغییر آب و هوا باعث می‌شده که نتونن پلان‌های متوالی رو فیلم برداری بکنن و با مشکل عمده گروه رو رو در رو می‌کرد. اما پشت این دوربین که اینقدر مشکلات متحمل شده بوده کی بوده؟ آقای هومن بهمنش. ما از هومن بهمنش در اپیزود اجدها وارد می شود گفتیم که مدیر فیلم برداری اون کار هم جناب هومن بهمنش بوده. بهمنش متولد سال 59 در لاهیجانه. سال 74 فعالیت خودش رو شروع می کنه و سال 84 به عنوان اولین پروژه‌ای که مدیر فیلم برداریش هست به صورت مستقل پشت دوربین آنسه قرار می گیره، فیلم آنسه. تو همون سال 97 بهمنش هم سرخپوست رو کار میکنه، هم جاندار رو کار میکنه، هم متر 6 و نیم رو کار میکنه، هم فیگور رو کار میکنه. این نشون میده که چقدر بهمنش آدم پرکاریه و جز ارکان پر اهمیت گروه برای به دست آوردن یک تصویر یا یک جلوه بصری تاثیرگذار در فیلم. ارتباط جاویدی و هومن بهمنش در فیلم ملبورن شکل میگیره. ارتباط سازنده‌ای بوده و جاویدی تصمیم میگیره که در پروژه سرخپوست هم پشت دوربین هومن بهمنش باشه. سرخپوست 74 جلسه فیلم برداری میشه. جاویدی قبل از اکران جشنواره یه اکران خصوصی هم میگذاره، اکران آزمایشی با حضور هلوش 70-80 نفر، به همشون فرم میده. اون زمان جاویدی هنوز تدوین و صداگذاری رو نهایی نکرده بود و میخواسته تأثیر فیلم رو بر تماشاگر بتونه آنالیز بکنه. پس فرمای نظرسنجی بین آدم ها پخش میکنه و نهایتاً از اطلاعاتی هم که به دست میاره استفاده میکنه در بهینه شدن تدوین و صدای کار. پلان پایانی کار نمیدونم یادتونه یا نه، یه پلان بسیار طولانیه. این پلان 3 برداشت داشته که 2 میتونستن استفاده بکنن، 2 بدون مشکل بوده. این پلان پلانیه که کلی هم چلنج میزانسنی داره و هم اطلاعات دراماتیکی در صورت در بخش گره‌گشایی فیلم هستش. اون پلان رو اگر برگردید و ببینید در فیلم، نوید محمدزاده زمانی که احمد سرخپوست رو پیدا میکنه و بعد در کنار ماشین میایستن، یه قدم جلو میاد. نیما جاویدی راضی بوده از این پلان، هم فکر میکرده بهتر آن است که نوید محمدزاده حرکت نمیکرده و ایزدیار جلو میومده. حالا جالبه بدونید که پایان فیلمنامه اصلی هم یه سکانس دیگه بوده. جاویدی در فیلمنامه اصلی سکانسی داشته که کل زندان تخریب میشه. یعنی اول نماهای داخلی زندان رو میبینیم، صدای کوبیدن پتک ها رو، بعدش هم شکاف برداشتن دیوارها و شکستن پنجره ها و نهایتا تخریب کامل زندان. تا اواسط کار هم جاویدی فکر میکرده این سکانس خوبیه برای پایان فیلم، به دلیل اینکه هم با شرایط شخصیت اصلی فیلمش میخونه و جای موسیقی و اتفاقات تاثیرگذار داره، اما نهایتاً به این نتیجه میرسه که این سکانس پایانی فیلم نیست، چون به گفته خودش میگه به نوعی فضا رو کلیشه‌ای میکرده و فکر میکنه که اون تاثیر لازم رو بر مخاطب نمیذاره، اگرچه مسائل مالی هم در حذف این سکانس بی اهمیت نبوده. خب میدونیم تخریب اون زندان، اگرچه میدونیم ما دکور بوده، اما گرفتن اون پلان ها و تخریب کردنش هزینه هایی داشته، ولی جاویدی صرف نظر از فضای هزینه با روند پایان بندی چندان موافق نبوده و تغییر میده که پایان بندی دیگری رو استفاده بکنه.
احمد، اگه اینجایی بهم بگو، منم کریمی مددکار. احمد، اگه بدونم کجایی میتونم از اینجا ببرمت بیرون، جواب بده لطفا. ببین، هر لحظه ممکنه بیان، کسی اینجا نیست، من تنهام. نترس، میخوام کمکت کنم، سعی کردم یه کاری کنم اینا برن تا تو بتونی بیای بیرون، ولی نشد. اگه بدونم کجایی میشه یه کاری کرد. میشنوی صدامو؟ احمد
پس فریش کمک کنه. که من اونقدر هم که بقیه میگم بد اخلاق نیستم. درستش اینه که به خاطر تلاش برای فراری دادن یه دامی بفرستم دسته رو، همه الان بسته رو جمع کن، بی سر صدا برو بیرون.
اما جالبه براتون بگم که در حقیقت وقتی که داشتن اون دکور رو تخریب میکردن، یعنی 4-5 روز بعد از اینکه کار تموم میشه، بدرلو اطلاع میده به نیما جاویدی که الان میخوان اون لوکیشن رو تحویل بدن، پس باید دکور رو خراب میکردن. مهیار بهمنش، برادر هومن بهمنش که مسئولیت فیلم برداری پشت صحنه کار رو داشته، لحظه به لحظه این تخریب رو ثبت کرده و این عکس ها و فیلم ها رو برای جاویدی میفرسته. جاویدی بسیار تحت تاثیر قرار میگیره. تعلق خاطری که نسبت به این لوکیشن داشته، با توجه به اون چیزی که روزهای اول فقط در ذهنش بوده، تبدیل به فیلم نامش کرده و بعد روزهای زیادی رو گفتیم 74 روز داشتن کار میکردن در اون لوکیشن، بسیار تحت تاثیر قرار میگیره، تا جایی که به خودش فکر میکنه کاش میتونست این لوکیشن رو بخره تا تخریب نشه و بتونه برای خودش حفظش بکنه، اما متاسفانه کل لوکیشن خراب میشه و تبدیل به یک زمین کاملا صاف میشه. نکته دیگه ای که توی فیلم سرخپوست خودنمایی میکنه، استفاده از جلوه های ویژه کامپیوتریه. سرپرست جلوه های ویژه این کار هم آقای جواد متوریه. ایشون هم از هم نسل های هومن بهمنش و مثل هومن بهمنش هم پرکاره. مثلا تو همون سال 97 ایشون به تیشیشونیم و طلا و مسخره باز و قانون مورفی و سرخپوست رو سرپرستی کرده، جلوه های ویژهش رو. هر آن چیزی که شما از فرودگاه دارید میبینی توسط جلوه های ویژه کامپیوتری ساخته شده. توصیه میکنم که مراجعه بکنید به ویدیوهای جذابی که تهیه کرده جواد متوری و تیمش از چگونگی ساخت جلوه های ویژه این کار، بسیار لذت بخش دیدنش. توی همون سال در جشنواره فجر، سرخپوست با یک مقداری اختلاف به عنوان دومین فیلم منتخب تماشاچیان شناخته میشه و این نشان از تاثیرگذاری این فیلم میده. هزینه تولید سرخپوست حدود 5.5 میلیارد بوده و هولوحش 15 میلیارد هم فروش میکنه که فروش بسیار خوبیه. در جشنواره فجر در 8 بخش این فیلم کاندید میشه و جایزه ویژه هیئت داوران رو نیما جاویدی برنده میشه. همونجوری که گفتیم دومین فیلم پرطرفدار از نگاه تماشاچیان هم بوده. همونطوری که پیشتر هم گفتم، این فیلم خبرهای خوبی برای ما داره از جریان جدید، از نسل جدیدی که سینما ایران رو در دستشون گرفتن و حالا فیلم‌هایی دارن می‌سازن و قصه‌هایی دارن تعریف می‌کنن که ما از دیدنش لذت می‌بریم. یه نکته جالب هست، همون زندان قصر آقای فرخی یزدی هم زندانی بودن و همونجا هم اعدام میشن. بر دیوار سلولی که فرخی یزدی بوده یه شعر نوشته که جالبه براتون بخونم. هرگز دل ما ز خصم در بیم نشد، در بیم ز صاحبان دیهیم نشد. ای جان به فدای آن که پیش دشمن تسلیم نموده جان و تسلیم نشد. اینم از داستان فیلم سرخپوست. باز هم از شما درخواست میکنم که پادکست فارسی رو بشنوید و پادکست فارسی رو به بقیه معرفی بکنید. من سلمان خورشیدی، اینجا تهران، رادیو سانسور رو شنیدید.